ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رافائل گروسی در نشست خبری از تمدید دوباره معاهده بین ایران و آژانس خبر داد. به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی، واکسیناسیون همه جمعیت کشور تا پایان 1400 امکان پذیر نیست. ظریف و عراقچی به سخنان یک شنبه بلینکن واکنش نشان دادند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از تمدید یک ماهه توافق همکاری سه ماهه ایران و آژانس که به تازگی به پایان رسیده خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه سوم خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگویی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به دست آمده است. به گفته آقای گروسی، بر اساس این توافق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس می‌ماند. تمدید نشدن این توافق می توانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی، کاظم قریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، اعلام کرد به دلیل زیاد بودن جمعیت زیر 50 سال در کشور، برنامه واکسیناسیون همه ایرانی ها در 1400 به پایان نمی رسد. به گفته اکبر فتوحی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر اساس آمارهای اعلام شده تا کنون تنها 3% جمعیت ایران در مقابل کرونا واکسینه شدند. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، شمار افرادی که تا روز دوشنبه هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کرده اند به 461 هزار نفر نزدیک شده که کمی بیش از 0.5% جمعیت ایران را شامل می شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نوشت لغو تحریم‌های دولت ترامپ یک وظیفه قانونی و اخلاقی است، نه یک وسیله نفوذ برای مذاکرات. او همچنین با خطاب قرار دادن جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، گفت تاریخ مصرف میراث دولت دونالد ترامپ گذشته است. اظهارات محمد جواد ظریف واکنشی به سخنان آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا است که یک شنبه در مصاحبه با شبکه ABC بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش تأکید کرده بود. آنتونی بلینکن گفته بود هنوز نشانه‌ای از اقداماتی که ایران نیاز است برای رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برجام انجام دهد مشاهده نکرده است.
ایران می داند که برای بازگشت به تعهدات خود در برجام چه کارهایی لازم است صورت بگیرد. آزمون ایران این است که آیا آمادگی و اراده آن را دارد که این اقدامات را انجام دهد. ما هنوز پاسخی در این باره نداریم.
عباس عراقچی، مسئول هیئت مذاکره کننده هسته ایران، در گفتگوهای وین نیز بامداد امروز در توییتی در پاسخ به وزیر امور خارجه آمریکا نوشت اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، طی حکمی تازه از سوی قوه قضاییه به 80 ضربه شلاق تعزیری، 30 ماه حبس تعزیری و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد. خانم محمدی در این پرونده جدید از بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و تخریب شیشه ها و افترا در مورد اتهام شکنجهگری و ضرب و جرح مجرم شناخته شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با خانم محمدی داشتم، از او خواستم به جزئیات این مسئله بپردازد. نرگس محمدی،
بعد از کشتار آبان ماه سال 1389، من اون موقع توی زندان اوین بودم و ما به اتفاق 4 نفر دیگر از همبندی ها تصمیم گرفتیم که نسبت به این کشتار خیابانی و این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابانها اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود. تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین که از روز اول با تهدیدهای نیروهای امنیتی رئیس زندان و معاونین اونها مواجه شدیم. حتی یک روز نیروهای امنیتی از دو الف سپاه و 209 جلوی در بند زنان اومدن و ما حتی فکر میکردیم که اونا حمله میکنن به داخل بند برای بازداشت ما و بردنمون به سلولهای انفرادی. یک بار رئیس زندان اومد داخل بند و خیلی تهدیدمون کرد که اگر از تحصن بلند نشید در واقع حتی هواخوریتون رو من تعطیل خواهم کرد. به هر حال تلفن ما قطع شد، ملاقاتهای ما رو حکم کمیته انضباطی آوردن که ممنوع شد، ولی ما از تحصن بلند نشدیم و گفتیم که علیه خشونتی که جمهوری اسلامی ایران در خیابانها که انجام داده و مردم رو با گلوله کشته ما اعتراض داریم میکنیم. کارمون کاملا مدنیه، کارمون کاملا قانونیه، این یک اعتراض سیاسی هست و بلند نمیشیم. روز 3 دی منو فریب دادن، یک نامه به من نشون دادن که وکیلت اومده، باید برای ملاقات با وکیل بری و وقتی من رو بردن با توهین ها، تعرض ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی که اونجا بودن و عوامل زندان من مواجه شدم. از ساعت 1:30 من رو از بند زنان بردن بیرون تا ساعت 6 که به زور سوار بند کردن و من رو از زندان امین خارج کردن، مورد تعرض های وحشیانه و بیشرمانه مردان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران من قرار گرفتم. برخوردهای بسیار زننده‌ای که حتی به نظر من فراتر از ضرب و شتم عادی بود نسبت به من انجام شد. من این رو توی یک کلیپی که دادم بیرون کامل توضیح دادم. بعد از اینکه منو تو زنجان منتقل کردن، ببینید بدن من پر از کبودی و آثار ضرب و شتم بود. من شکایتنامه تنظیم کردم و درخواست پزشکی قانونی کردم. پزشکی قانونی بیش از 23-24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو نه فقط گزارش کتبی بلکه گزارش تصویری کرده، اما شکایتی من مورد رسیدگی قرار نگرفت. شکایت وزارت اطلاعات به آقای زیایی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا من به 80 ضرب شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره جریمه مالی محکوم شدم.
الان در این حکم جدید خب عنوان کردن که شما تبلیغ علیه نظام کردید، تحصن در دفتر زندان داشتید، تمرد از ریاست و مقامات زندان داشتید، اینا خب به کنار، ولی در این حال شما را متهم کردن به اینکه شیشه ها رو تخریب کردید و افترا زدید در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح و از این جهت شما را مجرم شناختن. شما چه پاسخی در این زمینه دارید؟
وقتی از زندان آزاد شدم هم اعلام کردم، چون این پرونده در زندان زنجان به من تقدیم شد، در زندان زنجان هم اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم. اون چیزی که روز 3 دی برای من اتفاق افتاد تعرض وحشیانه مأمورین حکومتی نسبت به من بود. وقتی من از پله ها داشتم پایین می اومدم از ساختمون ریاست که محل رو ترک بکنم، چون بارها رئیس زندان در حضور نیروهای امنیتی و رئیس اندرزگاه بند زنان به من توهین کردن، من یا باید پاسخ ایشون رو میدادم یا باید محل رو ترک میکردم. به خصوص اینکه منو غیرقانونی برده بودن اونجا، منو برای ملاقات وکیل برده بودن و من سر از دفتر رئیس زندان در آورده بودم. بنابراین وقتی خواستم محل رو ترک بکنم، حمله فیزیکی کردن رئیس زندان به من. من رو به یه سکنج پرت کردن و من انقدر عصبانی شدم که سرشون داد زدم شما حق ندارید منو ضرب و شتم کنید یا به من دست بزنید. شما هر مجازاتی برای تحصن در نظر بگیرید، از سلول انفرادی تا تبعید میتونید قانونا به من ابلاغ کنید. ولی اینکه دست رو من بلند بکنید، من این اجازه رو به شما نمیدم. من تذکر دادم ولی گوش نکردن. من رو به طرز وحشیانه ای از پله ها بالا می کشیدن. شالم از سرم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود. من فقط با بلوز و شلوار بودم. کوچکترین اهمیتی نمی دادن که من در چه موقعیت بدی در میان اون مردها قرار گرفته بودم. من رو پرت می کردن، می کشیدن، می کوبیدن. من به سمت در 2 بار 3 بار رفتم که در رو باز کنم، ولی اجازه نمی دادن من از در برم بیرون. از اون طرف مردهای امنیتی بایستاده بودن در رو می کشیدن و از این طرف مردهایی که داخل بودن بدن من رو می گرفتن و به شدت می کشیدن. و بنابراین من 2 بار دستم رو بردم روی دستگیری در که در رو به سمت خودم بکشم باز کنم از ساختمون برم بیرون، چون فریاد می زدم. وقتی نتونستم دستم رو بردم بالا کوبیدم به در، در چون شیشه‌ای بود، شیشه‌ها شکست و ریخت روی زمین. فقط مقاومت کردم و فریاد می‌زدم که به من دست نزنید، منو پرت نکنید، از پله‌ها بالا نکشید و به من توهین نکنید. ببینید اینا تعرض‌های عادی نیست، اینا تعرض‌های یک مرد به یک زن هست، یعنی امری فراتر از ضرب و شتم هست.
بله، حالا سوال بعدی من این هستش که شما فرمودید که در مقابل این حکم قطعاً میخواید ازش سرپیچی بکنید و در هیچ کدوم از مراحل رسیدگی به پرونده هم شرکت نخواهید کرد.
بله، ببینید در واقع اتفاقی که توی این پرونده افتاده به طور واضح و آشکار جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته، ضمن اینکه من اسناد و مدارکی دارم از جمله پزشکی قانونی که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در زندان زنجان تهیه شده، اینها چند روز بعد از ضرب و شتم من بوده و اونها رو مقام دادستان زنجان دیدن و برای مقام دادستان در تهران فرستادن، ولی پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما شکایت عوامل نیروی امنیتی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان از سازمان زندان‌ها علیه من شکایت کردند و این مورد رسیدگی قرار گرفته. بنابراین من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، دو حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمتر اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، قانون جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسیدگی به این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، هر حکمی هم که بخوان نسبت به من اجرا بکنن من تمرد و سرپیچی خواهم کرد. اونها اعلام کردن که طبق مواد 607 609، 618 و 677 قانون مجازات اسلامی این رأی رو صادر کردن که من نسبت به اون اعتراض دارم و اجازه نخواهم داد اونها بتونن 80 ضربه شلاق تعزیری به من بزنن و اجازه نخواهم داد که اونها 30 ماه حبس تعزیری رو نسبت به من اعمال بکنن. بنابراین چنانچه دستوری از سوی اجرای احکام زندان برای من ابلاغ بشه مبنی بر معرفی خودم به زندان، هرگز این کارو نخواهم کرد و برای تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری هم تا جایی که بتونم مقاومت خواهم کرد و مطمئنم کسی از مردان حکومت دینی نظام مرد سالار جمهوری اسلامی ایران جرأت نخواهد کرد که شلاق دستش بگیره و به بدن من بکوبه. این رو من با قطعیت اعلام میکنم و مطمئنا در مقابلش مقاومت میکنم. این رأی من در واقع بخشیش مربوط به بیانیه های من و مبارزه من علیه اعدام هست. همینجا اعلام میکنم. چنانچه 10 بار دیگه محکومیت حبس برای مبارزه با اعدام بگیرم، من همچنان مبارزه علیه اعدام هستم، مخالفت میکنم و تا روزی که اعدام رو در کشور خودمون بتونیم از بین ببریم مقاومت و مبارزه خواهیم.
گفتگویی بود با نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
3 روزه محدوده ما میدون آزادیه، ساعتهای مختلف به مدت 3 ساعت برق رو قطع میکنن، نمیدونم حساب اینو نمیکنن که لوازم برقی مردم ناخودآگاه میسوزه، کی میتونه هزینه این تعمیرشو بده؟ بعد به خاطر چیه؟ بالاتر از میدون آزادی شرکتی بود سابق به نام پارس متال، الان مدتهای زیادی که تعطیل شده، تخلیه است. شما وقتی که نگاه بکنی یه مقدار توجه بکنی، 7 صبح مینیبوس میاد، تعداد زیادی چینیه اونجا تخلیه میشن تا 8 شب. کارشون هم چی؟ استخراج بیت کوین. فکر میکنن مردم نمیدونن، واقعا دیگه جمهوری اسلامی گندشو در آورده.
میخواستم به این حسن چوپون بگم که تو روی روبای مکه رو سفید کردی، خجالت بکش، انقدر نه یا دروغ جلوی دوربین میای، جلوی 80 میلیون انقدر دروغ نگو. با این آتشخالایی که به عنوان وزیر انتخاب کردی، هر کدوم از یکی شالاتان دارن. خداحافظ. شما
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.